حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بحث در این بود که انسان از باب رحمت پروردگار دارای استعدادها و نیروهای فوق العاده است که دیگر موجودات عالم حتی فرشتگان این استعدادها و نیروهای باطنی رو ندارن. برای این که همه این استعدادها و نیروها به ثمر برسه، معطل نمانه، بیکار نمونه، هدر نره، ضایع نشه، انبیا رو مبعوث به رسالت کرد و با پیغمبران کتاب فرستاد که مردم با اقتدای به وضع انبیا و عمل به اون کتابها به قول خود قرآن مجید تبدیل به شجره طیبه بشن، یعنی یه درختی که خود پروردگار توضیح میده با میوه و محصول دائمی که دیگه گره به زلف زمان هم نداشته باشه، مثل درختان باغ‌ها نباشه که پاییز همه برگاشون میریزه، زمستان میمیرن، بهار به تدریج بیدار میشن، مدت کمی هم میوه میدن، هر کدام به تناسب وضع خلقتیشون بعد مدتی خشک میشن. اراده وجود مقدس او بر این تعلق گرفت که با کمک نبوت انبیا و کتابها انسان یه درختی بشه پر ثمر، اما ثمرش دائمی و ریشه این درخت هم به گونه ای ثابت بشه، استوار بشه که این درخت رو برای ابد موندگارش بکنه. میوه این درخت در دنیا کل کارهای خیر از عبادتها و خدمت به هم نوعان. البته اینجا باید توجه داشت که امیرالمؤمنین هم این توجه رو به ما دادن، این یه اثر روانی خیلی مثبتی داره در این زمینه که نمیذاره آدم دچار غصه و اندوه و تأسف و دلسردی بشه. و اون اینه که حضرت می‌فرماید ماها از نظر این استعدادها، نیروها و نیتها و کوششها در یک سطح نیستیم. ولی اینجورم نیستش که کسی اگر به انبیا اقتدا بکنه و به کتابها عمل بکنه کم بیاره. خب انبیاء خدا، ائمه طاهرین در اطاعت و بندگی و در خدمت به خلق، به عبارت خود ما ایرانی ها، سر از پا نمی شناختن و در این زمینه ها قرآن میگه سابقون الال خیرات، از همه مردم جهان پیش بودن، جلوتر بودن. یعنی تمام استعدادهای خود رو برای فعل خیرات، یعنی انجام همه خوبی ها به کار می گرفتن، می شدن پیش رو، پیش تازه، به این معنا که غیر اونها در نشاط کار و در کیفیت کار کسی به اونها نمی رسید. ولی این طور هم نبود که غیر اونها در فیوضات الهی بروشون کم باز باشه، نه، هر کسی میتونه باز طبق قرآن برابر با گنجایش خودش همون درخت محصولدار بشه که محصولش ابدی و ریشش هم پایدار و استوار. کل این مقدمه فارسی رو من با دو آیه قرآن تقویتش کنم، تأییدش بکنم. اما از نظر ثبات ریشه، یثبت الله الذین آمنوا، اینجا بحث شما هاست که این اتفاق پرخیر برای مؤمنینه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی دنیا و الاخره، که این چقدر مایه دلگرمی و دلخوشیه. بعدم تثبیت کننده آیه شریفه می‌فرماید خود پروردگاره، یعنی این باقبانه که کاری میکنه، کمکی میده، یاری میرسونه که ریشه این شجره طیبه هم در دنیا و هم در آخرت ثابت باشه. ثبوت در دنیا یعنی چی؟ اینم مهمه بدونی. اینم در آیات قرآنه که اتفاقا آیه در این زمینه فراوانه، یک آیه و دو آیه نیستش، که که زرق و برق دنیا و زر و زیور دنیا، اینا در قرآن، این کلمات زینت در قرآن، زیور در قرآن و زیبایی دنیا باز در قرآن و تمام جاذبه هایی که در حوزه مادیت وجود داره. روی این بندگان مؤمن من تأثیر منفی نخواهد گذاشت. این معنی یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت. این جلوه های خیره کننده مخصوص به زمان ما نیست. هر روزگاری حوزه مادیت برای انسانها جلوه متناسب با زمان خودش رو داشت. هر زمان شما در قرآن مجید نگاه بکنید، وقتی که یه نفر در مملکت مصر باز به قول خود قرآن و من حیات و دنیا، نه خود دنیا با خود دنیا، یعنی همین آفرینش پروردگار، این که بد نمیشه، دقت در آیات قرآن واجبه، افلم یتدبرو فی القرآن، نمیگه دنیا، دنیا اصل لغتش میدونید یعنی چی؟ دنیا لغتاً مؤنث ادنای مذکر، چون ما هم اسم مذکر داریم علی، حسن، حسین و اسم مؤنث داریم که روی زنان گذاشته میشه، مثل فاطمه، خدیجه، زینب، مریم، آسیه. کلمه دنیا مؤنث ادناست و ادنا از نظر ترکیب عربی افعل و تفضیل، ادنا یعنی نزدیکتر، چون ما مراحل مختلفی داریم، نزدیک نزدیکتر، ادنا که مذکره به معنی نزدیکتر، یعنی شیء مذکر نزدیکتر، دنیا شیء مؤنث یعنی باز نزدیکتر، دنیا یعنی جای نزدیکتر، نزدیکتر به کجا؟ به آخرت، یعنی دنیا دیوار به دیوار آخرت، هیچی در این عالم مادی به آخرت نزدیکتر از این دنیایی که در آن زندگی میکنید نیست، خیلی نزدیک. دوران بقا چو باد نوروز گذشت، روز و شب ما به مهنت و سوز گذشت، تا چشم نهادیم به هم صبح دمید، تا چشم گشودیم زهم روز گذشت. یعنی انگار یه لحظه پیش بود که تو خونه های همه ما داشتن میگفتن و میخندیدن و آجیل پخش میکردن و نقل میدادن و شیرنی میدادن. چی شده بود؟ ما به دنیا اومده بود، انقدی نگذشت که باز یه دوتا شیرنی پخش کردن، چی شده بود؟ زنمون دادن. انقدی نخواهد گذشت که همون شیرنی پخش کنن، میشینن خودشونو میزنن، گریه میکنن، چی شده؟ ما مردیم. خیلی سریع میگذره. پیغمبر میفرماید در جلد دوم اصول کافیه و سیر و بکم سریع، اونی که داره شما رو جلو میبره به طرف عالم آخرت به سرعت داره جلوتون میبره. الان چند سال خود پیغمبر از دنیا رفت؟ 1500 سال. انگار دیروز بود. در آیه نمیگه دنیا، چون کلمه دنیا یه کلمه با یه معنای طبیعی، یعنی جایی که البته نسبت به انسانها به آخرت نزدیک داره. ادنا دنیا، یعنی ماده لغت رو بیشتر افراد وارد در این مسائل میگن از دنوه گرفته شده، که این دنوه توی دعای ندبه هم اومده، دونو ون وقترابا، که خود کلمه اقتراب قرب یعنی نزدیک، یعنی پیغمبر اکرم از همه عالمیان به تو دونوش و قربش قوی تر بوده. معنی دنیا هست. حالا خیلی ها تو ذهنشون یه معنی دیگه ایه، اونا میگن که از ماده دنیه گرفته شده، سحرفش دال و نون و یاس، ولی بیشترشون میگن از سحرف دال و نون و واو گرفته شده. دنوه دنیا در قرآن مجید اصلا راجع به خود دنیا پروردگار عالم حرف منفی نداره، چون مجموع این دنیا نعمتهای پروردگاره. معنی نداره زیباترین کار رو کرده باشه بعدم به خود زیباترین کار حمله کرده باشه، این که درست نی. میگه ومل حیات و دنیا، این زندگی که یه عده‌ای برای خودشون درست کردن به نام زندگی دنیایی، الا متاع الغرور، تمامش کالای کلاه گذاره و کالای مغرور کننده است و کالای فریبه. چرا در باره مؤمنین میگه یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت؟ یعنی اینا گول بخور نیستن. اینا رو من پابرجا نگردشتم، ریشه دارن. ریشه در کجا دارن؟ در عزت الله. عزیز یعنی چی؟ تو ایران ما وقتی میگن فلانی عزیزه یعنی محترمه، دوست داشتنیه، ویژه‌ست. اما کلمه عزیز در لغت عرب به معنای موجود قدرتمند غیر قابل شکست، یعنی وقتتون رو حروم علی نکنید، بنی امیه سقیفه یا که بشکنینش، اون شکستنی نیست. حالا 100 سالم تو تمام منبرای کل مناطق امام جمعه هاتون به امیر المؤمنین ناسزا بگن و سب کنن و مردم رو وادار کنن لعنتش کنن و اینا، فقط گناهانیه که گردن کثیف خودتون رو میگیره. ولی علی شکستنی نیست که با سنگ زبون شما، با سنگ فکر شیطانی شما، با سنگ اعمال خلاف شما بشکنه، اون نمیشه. امام صادق یا حضرت باقر میفرمایند این دشمنان ما تمام اصلحشون علیه شکستن ما فوت دهنش، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اصلا من اراده کردم نورمو کاملش کنم، جهانگیرش کنم، ریشش ثابت، شاخ و برگش در کل عالم و میوشم دائم. این سه تا موضوع توی آیه است. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه، درخت پاک اصلها ثابت، ریشه دائمی و استوار، و فرعها فی السما تنه و شاخ و برگش در همه عالم پخش، و تؤتی اکلها کلهین، اکل یعنی میوش، میوشم دائمی، زمستون تابستون و بهار نداره، اصلا زمان به این درخت کاری نداره، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. یه جمله خود امیرالمؤمنین دارن، خب واقعا اگه خود اینا خودشونو معرفی نمی کردن کی میخواست معرفیشون کنه؟ توده مردم که حقیقت انبیا و ائمه طاهرین رو درک نمی کردن، اگرم به جستجو برمی اومدن چیزی به دست نمی آوردن. دریا عمق نداره و ساحل هم نداره، کجا میخوان بگردن و چه گوهری رو میخوان به دست بیارن؟ به ناچار میبینید پروردگار عالم انبیا رو معرفی میکنه، یا طبق آیات قرآن خودم بیا خودشونو معرفی میکنن. معرفی انبیان برای خودنمایی که نبوده، برای اینکه به مردم بفهمونن دکتر واقعیتون ما ایم، بیماری شناس ما ایم، دوا پیش ماست، آبادی دنیا و آخرتتونم با معماری ماست. خب چاره ای نبود جز این که خودشونو معرفی بکن. همه آفرینش و شخصیت، نه شخص، شخص یعنی بدن، بدن ما خب طول و عرض و حجم معینی داره، انقدر جارو نمیگیره، اما شخصیت نه طول داره نه عرض داره نه عمق داره، نوره، نوره. شما یه استخری رو در نظر بگیرید، استخر چیه؟ دریا رو تشریف ببرید لب دریا، آب قبول موج میکنه، یه ریگ کوچیک رو شما بنداز تو آب دریا که آب آرومه، این ریگ به اندازه خودش اول یه دایره درست میکنه، به سرعت دایره بعدی، دایره بعدی، تمام سطح دریا رو این دایره میگیره، اما دیگه ما نمیبینیم اون دایره های بزرگتر رو. شما با فوت دهن درختی که ریشش رو خود من استوار کردم و کمک دادم شاخ و برگ و تنش عالم رو پر کرده و میوشم دائمه، با فوت دهن میخواییم به خوش کنیم؟ چقدر احمق و دیوانی، چقدر بیخرد و نفه. اون وقت حضرت میفرماید انا مع الانبیاء سرن، من در غیب وجود انبیا و در باطن انبیا با همه انبیا همراه و همسفر بودم، مع الانبیاء سرن. بعد اراده خدا تعلق گرفت که من از اون پرده غیبت معنویتم ظهور شخصی هم بکنم و کردم و مع محمد جهرم. اراده تعلق گرفت که ظاهر با پیغمبر عظیم و شأن اسلام باشم. اون وقت در اینجا شما وزن امیرالمؤمنین رو حساب بکنید، به مناسبت ایام ادب بکنم به آستان اهل بیت، وزن امیرالمؤمنین رو حساب بکنید و شجره وجودش رو و ثبوتش رو و اینکه کل آفرینش رو پر کرده، کل آفرینش رو. روایات متعددی داریم که اگر خداوند علی رو نمی آفرید، هم وزنی برای زهرا در عالم وجود نداشت. یعنی چی این روایت؟ یعنی اگه هم وزن علی رو بخواید پیدا کنید، یه دونه هم وزن داره، اونم صدیقه کبراست. یعنی وجود اونم یه وجود ثابت، کل عالم رو هم پر کرد. و من حیات دنیا الا متاع الغرور، نه خود دنیا، کالای دنیا مایه فریب کاریه. حالا چرا برای مؤمن چی؟ و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور برای مؤمنم مایه فریبکاری. خواهی مؤمنم گول میخورد دیگه، با کافر و فاسق و فاجر و مشرک چه فرق میداشت؟ چرا مؤمن شکست نمیخوره؟ چون عزیزه. عزیز یعنی چی؟ یعنی شکست ناپذیر. ان العزت لله، خدا شکست نمیخوره، ولی رسولهی، پیغمبرم شکست نمیخوره، ولی المؤمنین، مردم مؤمنم از هجومها شکست نمیخوره، از متاع دنیا شکست نمیخوره، گولم نمیخوره. اما یه نفر در مصر گول صندلی رو خورد، گول خورد، شد فرعون. تو همین مملکت مصر یکی دیگه گول صندلی رو نخورد و رو همون صندلی نشست، شد موسی، یوسف. این دوتا هر دو در مصر حاکم بودن. فرعون سلطان مصر بود، یوسف هم سلطان مصر بود. اما شما نظر خدا رو راجع به یوسف در قرآن نگاه بکنید. من سوره یوسف رو بررسی کردم، خداوند متعال نزدیک به 18 ویژگی فقط برای یوسف بیان میکنه. 18 ویژگی که حالا من همه 18 تا رو یادم نیست، به وقتی از خود سوره یادداشت کردم، چند تایش که حالا یادمه. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. یوسف با مملکتی که دستش بود، با صندلی که دستش بود، با خزانه‌ای که دستش بود، با اون ارتش نیرومندی که دستش بود، از دسترس تصرف هر شیطانی خارج. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. این جمله یعنی چی؟ مخلصین یعنی از دست برد تمام شیاطین خارج بود، دسترس اونا نبود، لذا وجود یه وجودی بود که هیچ شیطان دوپا و هیچ شیطان جنی طمع در حمله کردن به یوسف و گول زدن یوسف نمی کرد، چون دسترسی بهش نداشت. آدم به یه چیزی که دسترسی داره طمع میکنه، اون وقتی که از دسترس آدم خارج باشه، حالا فرض بکنید یه 10 کیلو زبرجد 15 کیلو مروارید هر دوش هم ناب در خزانه امریکاست، خب هیچ وقت ما طمع به اون نمی کنیم چون دسترسی بهش نداریم، معطل طمعش نمی شیم. ولی وقتی که دسترسی به چیزی داشته باشیم و برامونم درست نیست به دست آوردنش طمع میکنیم. این یه ویژگی، یعنی همین صندلی، همین دنیا، همین متاع، همینی که میگه و مال حیات و دنیا الا متاع الغرور که گول میزنه، یوسف و گول نزد، تکون نخورد، عوض نشد. اما در همین مملکت بعد یوسف اقلا نکردن درس بگیرن از گذشتشون، بشینن فکر بکنن که تو این کشور یه روزی یه نفر به نام یوسف حکومت کرده، به پاکترین صورت حکومت کرده، با عدل کامل حکومت کرده، در حالی که یه دلی به ناحق از او رنجیده نشد، نشستن این درسن بگیرن، اومدن فریب متاع حیات دنیا رو که یکیش هم صندلی خوردن، یه کسی رو همون صندلی که قبلن یوسف نشسته بود نشست، شد فرعون. هر دو یه کشور، یک کاخ، روی صندلی. من یه خط راجع به یوسف از قرآن بخونم، از سوره یوسف، یه خط هم راجع به فرعون از سوره قصص. رب قد آتیتنی من الملک، خدایا این یه مقدار صندلی که زیر پای منه عطای توه، کار علم خودم و بازوی خودم و نیروی خودم نیست، صندلی یه امانت به من دادی که من به نیابت از تو بین بندگانت حکومت بکنم. هم من کاری نیستم، من یه نایبم، من اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت که هر روح چند هزار نفر سلام نظامی برام بالا بزنن و پا بکوبن و شعار برام بدن نیستم، چون من کسی نیستم، من یه امانت دارم، من یه نایب منابم، من یه جانشینم، چیز دیگه ای نیست. اما وقتی آدم گول بخوره خودشو کسی میبینه، اما یوسف گول نمیخوره چون جای گول خوردن نداره. چرا؟ چون یوسف به تو الله الذین آمنو بالقول ثابت. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا ول آخره، همه کاره دنیا و آخرت من توی، خودم هیچ کارم. توفنی مسلمن، خدایا منو بیدین نبر، روز مرگم دیندار و تسلیم به تو بمیرم، و الحقنی به صالحین، قیامت منو در گروه صالحین محشور کن و ملحق کن، اما راجع به فرعون تو همین مملکت رو همون صندلی، ان فرعون علا فی الارض، فرعون در مملکت مصر، فی الارض یعنی کشور مصر، باد کرد فکر کرد کسیه، علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، زندگی مردم و خود مردم و گروه گروه و قطع قطع و دست دست کرد، همه مردم رو به جون هم ریخت، یستضعف طائفتا منها، یه عده‌ای رو پامال کرد و زبون و ضعیف و ذلیل، یذبح ابناءهم، فرزندانشون رو سر برید ذبح کرد، و یستحیون نساءهم، زناشون رو برای بیگاری زنده نگرداش، انه کان من المفسدین، این گول خوردن، این گول خوردن. خب این مال دنیای مردم مؤمن، مردم مؤمن تو دنیا کلا سرشون نمیره، گول نمیخورن، فریب این زندگی مادی رو نمیخورن، خیلی هم زیبا با پول، با صندلی و با قدرت برخورد میکنن، خیلی زیبا. و فعل آخرت، من مردم مؤمن رو در قیامت هم ثابت قدم نگر میدارم، یعنی یک لحظه مردم مؤمن در قیامت به طرف دوزخ نمی لغزن، چون اونجا یقین دارن نمی لغزن. قرآن مجید میگه تو محشر که وایستادن با اون همه هیاهو و اوضاع عجیب و غریب، به تمام بدکاران عالم می خندن، یضحکون، همه دارن تو سرشون میزنن، همه از اون آتش جهنم در وحشتن، نفسا قطع، اما بندگان خوب من دارن به اونا میخندن، مثل انگار نه انگار جهنمی وجود داره. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الدنیا والآخره، حرف آخر سخن رو به حرف اول گره بزنم، خدا از باب رحمتش ما رو خلق کرده، خیلی هم راضی هستیم چون ما جلوه رحمانیت حق، برای چی ناراضی باشه؟ خیلی هم خوشحال که ما رو آفرید، خیلی هم خوشحالیم همین شکلی که داریم ما رو آفرید، خیلی هم خوشحالیم در همین زمان آفرید، هیچ هم چون و چرا باش ندید، چرا ما رو زمان علی خلق نکردی، چرا ما رو زمان امام حسین خلق نکردی، جای ما اون زمان نبوده، اگر واقعا جامون اون زمان بود اون زمان خلقمون میکرد، اما خیلی هم شاد و خوشحالیم به قیافمونو، به زندگیمونو، به جامونو، به زمانمون. مؤمن هم هستیم، او به ما یاری داد ما مؤمن باشیم. خب ما رو با رحمتش آفرید، یه استعدادها و نیروهایی هم با رحمتش در ما گذاشت، دوست داشت این استعدادها بروز بکنه، به صورت حبه و دانه در وجود ما نمونه، برای بروز کردن انبیا و ائمه رو فرستاد این دانه ها بروز بکنن و سر درارن به محصول بشینن، ما تبدیل به یه درخت طیبه‌ای بشیم با ریشه ثابت و با شاخ و برگ دائمی و میوه دائمی، که اگر در قرآن مجید ملاحظه کردید خیلی درباره مردم مؤمن میگه فی جنات تجری من تحتها الانهار، بعدش خالدین، ما دائمی بشیم. دائمی. از چاه تن تا کی برای یوسف جان، مصر تجرد را توی سلطان عادل. جز ذکر الله هست هر ذکری ز شیطان، در دین و دانش کوش و منشین هیچ غافل. لذات دنیایی فانی دانه توست، زور و ضرر، زور و زر و جاه است دام ای مرغ عاقل. با یاد آن یکتای بی همتا الهی، همت طلب از هر دو عالم مهر بگسل. نه تنها از عمل، نه تنها از کوشیدن، شیرین تر از عسل لذت می برد، بلکه از کلمات مقدسه هم شیرین تر از عسل لذت می برد. لذا در این چند روزه آخر عمرش به امیر المؤمنین عرض کرد: خیلی دلم می خواد اذان بلال رو بشنوم، یعنی کلمات مقدسه رو از این زبون پاک و گلوی پاک بشنوم، و الا صبح و ظهر و شب که مدینه از اونگوهای حکومت و پولگیرای حکومت از اون میگفتن، اما اصلا به اون زبانهای نجس و گلوهای نجس گوش نمیداد، انگار نمیشنوه. اما وقتی یه زبان پاکی صداش در می اومد، برای شیرین تر از عسل بود. فرمود: فاطمه من، همین الان میرم در خانه بلا، میگم امروز برات اذان بگه. وقتی بلال در رو باز کرد، چشمش به امیرالمؤمنین افتاد، زار زار گریه کرد. بعد اون همه حادثه ها، هر کدوم از مؤمنین واقعی علی رو می دیدن عشق می ریختن. گفت: علی جان، من بعد مرگ پیغمبر اصلا دیگه بنای اذان نداشتم، اینام به من خیلی فشار آوردن، از اون بگم نگفتم، اما سلام منو به زهرا برسونی، بگین همین امروز ظهر میام به دیوار مسجد تکیه میدم و اذان میگم. خانه زهرا دیوار به دیوار مسجد، نزدیک ظهر مرحوم محدث قمی نوشتن: از رخت خواب به هر زحمتی بود بلند شد نشست، چون در این روزای آخر دیگه از بستر نمیتونست بلند شه، تمام توان بدن تموم شده بود. وقتی بلند شد نشست، صدا زد حسن جان، حسین جان، بیان کنار من، عصای پیغمبرم برام بیاریم. عصای بابا رو آوردن کنار رخت خواب. وقتی بلال گفت الله اکبر، رو کرد به حسن و حسین، چرا دیگه جدتون نمیاد؟ او که هر وقت صدای اذان بلند میشد میومد سر و صورت شما رو میشد، شما دوتا رو بغل میگرفت، با خودش مسجد میبرد، چرا نمیاد؟ بلال گفت اشهد ان لا اله الا الله. گفت گوشت من، پوست من، خون من، رگ و پی من به وحدانیت خدا شهادت میده. اما وقتی شهادت به نام پیغمبر رو گفت، چون خیلی خونه نزدیک بود، هنو دومیشو نگفته بود، دیدن حسن و حسین دارن میدون، هم بلال ادامه نده از آن بلال مادر ما گشیم، من از قول شما مردم مؤمن از دختر پیغمبر بپرسم، شما با شنیدن یه صدا قش گردید، اما بچه هاتون کربلا کنار گودال چه کردید؟